امروز آدینه سوم آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 23 نوامبر سال 2011 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. چهل و پنج دقیقه با شماییم با آخرین گزارش ها و تازه ترین خبرها. در آغاز تازه ترین خبرها رو میشنویم. کیوان حسینی.
درود بر تو بکتاش، درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. همزمان با تظاهرات مخالفان در سراسر مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور روز جمعه در جمع هوادارانش در قاهره گفت که مصر در مسیر آزادی و دموکراسی است. محمد مرسی روز پنجشنبه بخشنامه جدیدی صادر کرد که به موجب آن تمامی فرامین رئیس جمهوری تا زمان تصویب قانون اساسی جدید مصر لازم الاجراست و حتی قوه قضاییه نیز نمیتواند آنها را رد کند. این فرمان با واکنش گسترده مخالفان مرسی در روزهای پنجشنبه و جمعه روبرو شد. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، معترضین در این کشور در روز جمعه دفاتر گروه اخوان المسلمین را در سه شهر به آتش کشیدند. مخالفان رئیس جمهوری مصر همزمان با سخنرانی او نیز با هوادارانش درگیر شدند و همزمان به گفته فعالان سوری انفجار یک بمب در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در دمشق پایتخت سوریه 4 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس در این انفجار یکی از اعضای یک گروه فلسطینی که به شدت از بشار اسد حمایت می‌کند زخمی شده است. همزمان وزارت امور خارجه سوریه ترکیه را متهم کرد که به مخالفان اسد پناه داده. وزارت امور خارجه سوریه همچنین درخواست ترکیه از ناتو را برای استقرار موشک‌های زمین به هوای پاتریوت در مرز دو کشور یک گام جدید تحریک‌آمیز توصیف کرده است. وزارت کشور پاکستان روز جمعه اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات به شیعیان در این کشور در روزهای عاشورا و تاسوعا شبکه موبایل در اغلب نقاط این کشور در دو روز آینده قطع می‌شود. شبه نظامیان عموماً از بمب‌هایی که توسط تلفن موبایل هدایت می‌شوند برای حمله به تجمعات استفاده می‌کنند. این نخستین بار است که در پاکستان شبکه موبایل با این ابعاد قطع می‌شود. شیعیان پاکستان مانند باقی شیعیان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده برای کشته شدن امام حسین نوی محمد پیامبر اسلام در قرن هفتم میلادی مراسم عزاداری برپا می‌کنند. در پی کشته شدن یک فلسطینی در مرز غزه، یک سخنگوی حماس اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد. به گفته منابع پزشکی در غزه، در پی تیراندازی یک سرباز اسرائیلی در مرز این کشور با غزه، یک فلسطینی کشته شد و 9 نفر مجروح شدند. همزمان یک سخنگوی ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که تحقیقات درباره این تیراندازی آغاز شده است. وزارت ارشاد ایران به دلیل انتشار کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد و همچنین آنچه تکرار تخلفات خوانده شده از روزنامه مغرب چاپ تهران شکایت کرد. در شماره روز پنجشنبه روزنامه مغرب کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد چاپ شده که او را در حال پاره کردن یک کاغذ نشان می‌دهد. این کاریکاتور با تیتر ختم سوال به مسئله دخالت آیت الله خامنه ای و لغو طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، انتشار این کاریکاتور از احمدی نژاد را بی‌توجهی به منافع ملی توصیف کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده است. لاریجانی پیش از ترک تهران گفته بود که تلاش خواهد کرد تا برای بحران سوریه یک راه حل بیابد. به گزارش خبرگزاری مهر او در سفرش به دمشق با گروه‌های فلسطینی نیز دیدار کرده است. و بکتاش اگر فرصت داریم یک خبر هم از دنیای فوتبال دارم که اون رو هم بخونم. بله، علی کریمی بازیکن سرشناس تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس به عنوان یکی از 3 نامزد نهایی مرد سال فوتبال آسیا در سال 2012 میلادی انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محسن بنگر مدافع تیم پرسپولیس که به عنوان دیگر نامزد ایرانی کسب این عنوان معرفی شده بود به فهرست نهایی راه نیافت. لی کئون هو بازیکن کره‌ای تیم السون هیوندایی و ژنگ ژی بازیکن چینی تیم گوانگژو اورگراند دو رقیب علی کریمی برای کسب این عنوان هستند. برنده نهایی در روز پنجشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد. علی کریمی پیشتر در سال 2004 میلادی به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب شده. اگر او امسال به این عنوان دست یابد، نخستین بازیکن ایرانی خواهد بود که دو بار این عنوان را کسب کرده. بکتاش فرصت داریم که بگم بجز علی کریمی، خداداد عزیزی در سال 96 و علی دایی هم در سال 99 و مهدی مهدوی‌کیا در سال 2004 بازیکنان ایرانی هستن که این عنوان پر افتخار رو در فوتبال آسیا کسب کردن.
جای خرسندی بسیاری کیوان که علی کریمی که ازش به عنوان جادوگر فوتبال ایران یاد میشه به این نامزدی رسیده و امید هست که بار دیگر بتونه بهترین فوتبالیست سال آسیا بشه. کیوان حسینی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. برخوردار گشتن محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از اختیارات فراگیر طی فرمانی و اختیاراتی فراگیر که با اعتراضاتی فراگیر در مصر همراه بوده است. سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دمشق و دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به منظور یافتن راه حلی برای بحران آن کشور. در گفتگو با یک روزنامه‌نگار حوزه خاورمیانه این سفر را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ابراز نگرانی اتحادیه اروپا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران. نگاهی داریم به قطعنامه پارلمان اروپا. دیدگاه‌ها و نظرهای شما را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که گروه‌های مخالف رئیس جمهوری مصر امروز در میدان تحریر قاهره گرد آمدند تا به فرمان تازه رئیس جمهور اعتراض کنند، محمد مرسی هم در سوی دیگر میدان در جمع موافقانش ظاهر شد و سخنرانی کرد. او گفت که هدف اصلیش ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور برای گذار به دموکراسی است. در این روز مخالفان اخوان المسلمین نیز به دفاتر این حزب اسلامگرا حمله کردند و تعدادی از این دفاتر را به آتش کشیدند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بنابر اطلاعی که روز پنجشنبه صادر شد، این فرمان به شخص محمد مرسی اجازه می‌دهد تا هر گونه اقدامی را برای آنچه که حفظ انقلاب مصر خوانده شده انجام دهد. به این منظور تبعیت از تصمیم‌ها و دستورهای رئیس جمهور ضروری است. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، یاسر علی سخنگوی دولت گفته است که بنابر مصوبه جدید به پرونده‌های مقام‌های عالی رتبه نظام پیشین که در کشتار معترضان دست داشتند، یک بار دیگر رسیدگی می‌شود.
همه کسانی که در پست‌های سیاسی و اجرایی نظام پیشین حضور داشتند و متهم به کشتار و شکنجه معترضان هستند بار دیگر محاکمه خواهند شد. این قانون از جمله قوانینی است که با هدف حفاظت از انقلاب به اجرا گذاشته می شود.
حتی پیش از اعلان این اطلاعیه نیز گروهی از تظاهرکنندگان حامی آقای مرسی در برابر دیوان عالی کشور از قوه قضاییه مصر خواسته بودند تا به پاکسازی دستگاه‌های دولتی از مقام‌های مرتبط با دولت حسنی مبارک اقدام کند. حسین علیزاده دبیر اول سابق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره معتقد است که فرمان رئیس جمهور در شرایطی که اخوان المسلمین پس از دهه‌ها قدرت را در مصر به دست گرفته از اهمیت خاصی برخوردار است.
تصمیم کنونی آقای مرسی در نظر گروه‌های مخالف سکولار لیبرال‌ها و بسیاری از کسانی که بانیان انقلاب اخیر مصر بودند اینطور تلقی شده که زمین سازی برای تنظیم قانون اساسی بر اساس سلیقه اخوان المسلمین هست.
فرمان محمد مرسی حداقل تا زمانی که قانون اساسی جدید مصر به تصویب برسد به قوت خود باقی خواهد ماند. موافقان محمد مرسی از جمله احمد عواد معتقدند که او باید این فرمان را زودتر از اینها به اجرا می‌گذاشت.
این تصمیم خیلی دیر گرفته شد. همه ما می‌دونیم که دادستان کل و قاضی‌ها نباید هیچ نقشی در مسائل و تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشند.
آقای مرسی به منظور تسری در کار پیشنویس قانون اساسی جدید به مجلس این کشور 2 ماه فرصت داده است. کسانی که عهده‌دار نوشتن این قانون اساسی هستند، بیشترشان از اعضای اخوان المسلمین و متحدان رئیس جمهوری هستند، همانهایی که او را به صحنه سیاسی آوردند. این مسئله نگرانی مخالفانی نظیر علا حمدی را به دنبال داشته است.
این تصمیمی است که انقلاب ما را به دست اخوان المسلمین می‌اندازد. چیزی که مرسی انجام داده نامشروع و خلاف مسیر انقلاب است.
تا کنون مخالفان اصلاح طلب رئیس جمهوری مصر هم راهپیمایی جداگانه ای را برگزار کردند. آنها آقای مرسی را به آنچه که تصرف قدرت به شیوه دیکتاتورها و حجمه به آرمانهای انقلاب مصر می نامند متهم می کنند. یکی از این رهبران محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی است که از محمد مرسی با عنوان فرعون معاصر مصر یاد کرده است. او معتقد است که آقای مرسی می‌خواهد همه قدرت دولت را تصاحب کند. حسین علیزاده نویسنده کتاب تاریخ روابط ایران و مصر دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه به دلایل نگرانی‌های مخالفان اشاره می‌کند و معتقد است که این جریان به سمت تقابل مدنی شدید بین اسلامگرایان و طرفداران لیبرال دموکراسی به سبک غربی پیش خواهد رفت.
گروه مخالف معتقد هستند که اخوان المسلمین دنبال اخوانی کردن سراسر کشور مصر هستش، با توجه اینکه در اونجا 15-25% فقط مسیحیان قبطی وجود دارن که علاوه بر اون نهادهای سکولار و لیبرال در اونجا بسیار قوی هستش. فرهنگ عربی غیر اسلامی هم در اونجا ظهور و بروز بسیار زیادی داره و بنابراین کشور میتونه آبستن برخ درگیری‌های داخلی باشه و اگر شدت پیدا بکنه چه بسا جنگ داخلی در دراز مدت.
فرمان تازه رئیس جمهوری مصر درست یک روز پس از آن صادر می شود که آقای مرسی تحسین جامعه بین المللی را به خاطر ایفای نقش میانجی برای آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس برانگیخت.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می داد. کمی آنسوتر در شمال مصر در سوریه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دمشق پایتخت آن کشور با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. علی لاریجانی در این دیدار کشورهای منطقه را متهم کرد با رساندن سلاح به شورشیان سوری به بحران سوریه دامن می زنند. فرینه آسمی.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کمی بعد از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی لاریجانی پیش از ترک تهران گفته بود که تلاش خواهد کرد راه حلی برای حل مشکل سوریه پیدا کند. خبرگزاری مهر گزارش داده رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سوریه به لبنان و ترکیه هم سفر خواهد کرد. علی لاریجانی در دمشق قدرت‌های منطقه را متهم کرد که موجب ایجاد مشکل در سوریه شدند. آقای لاریجانی نامی از این قدرت‌ها نبرد ولی خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که اشاره آقای لاریجانی به عربستان سعودی و قطر بوده که به مخالفان بشار اسد سلاح می‌رسانند. هادی ترفی خبرنگار حوزه خاورمیانه درباره اینکه منظور آقای لاریجانی از قدرت‌های منطقه چه کشورهایی بوده به رادیو فردا می‌گوید:
کشورهایی که اعلام کمک کردند به مخالفان بشار اسد سعودی بودند، ترکیه بود، قطر و اینها، حتی یعنی در سطح مقامات بلند پایه اعلام کردند که تنها راه کمک به مردم سوریه این است که در اختیارشون اسلحه قرار بگیره تا بتونن از خودشون دفاع کنند، چون که اعتراضات ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز بود ولی پاسخش گلوله و تانک بود. وقتی که جدا می‌شدند سربازان و نیروهای نظامی از ارتش سوریه و رفته رفته ارتش آزاد داشت تشکیل می شد، دیگه این سرکوب ها خیلی شدیدتر شد، به وسیله جنگنده ها، به وسیله توپخانه بنادر مردم و اینا سرکوب می شد. بنابراین تنها راه اینامون جز برخی از قدرت های متنفذ در منطقه، اونایی که عرض کردم، که کمک کنن به مخالفان.
با این حال ایران بارها از سوی غرب متهم شده که به حکومت بشار اسد سلاح می رساند و به نیروهای ارتش سوریه آموزش نظامی می دهد. هادی ترفی خبرنگار در حوزه خاورمیانه در این باره می گوید:
در مسئله سوریه هیچ راهی جلوی ایران نیست جز راه دولت رژیم سوریه که با اعتراضات خیلی گسترده روبرو هست. همه گروه های مخالف، همه گروه های مخالف حقیقی در سوریه موضع مخالف دارن نسبت به ایران و حتی یعنی عناصر سپاه پاسداران بارها دستگیر شدن و الان ده ها تن از اونها در بازداشت ارتش آزاد هستند.
علی لاریجانی در دمشق به خبرنگاران گفت که سوریه نقش مهمی در حمایت از جنبش مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل بازی کرده، اما بعضی از کشورهای منطقه می‌خواهند اعمالی با نتایج منفی انجام دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی بر این نکته تاکید کرد که ایران معتقد به اصلاحات سیاسی در سوریه است، اما بعضی از کشورهای منطقه که خود از دموکراسی برخوردار نیستند نمیتوانند اصلاحات سیاسی و دموکراسی در سوریه ایجاد کنند. هفته گذشته ایران نشستی با عنوان گفتگوی ملی سوریه در تهران برگزار کرد. هیچ یک از شرکت کنندگان نشست دو هفته پیش مخالفان سوری در دوحه پایتخت قطر در کنفرانس تهران شرکت نداشتند. هادی ترفی درباره نشست تهران، شرکت کنندگان و نتایج آن میگوید:
اینا همشون گروه های دولتی بودند که برای حل مشکلات از طریق ایده ای که آقای بشار اسد اعلام کرد عمل میکنند و هیچ کدوم از مخالفان عمده رژیم از جمله ائتلاف ملی که جدیداً در دوحه تشکیل شد، شورای ملی سوریه، ارتش آزاد، اینا هیچ کدوم موضوع نداشتن. مخالفان حقیقی حقیقتش و همچنین رسانه های جهانی اصلا با عنوان حجب و به صورت خیلی نیشخند به این کنفرانس نگریستند و دلیلشون این بود که در حقیقت این کنفرانس فقط و فقط بین هواداران رژیم بوده.
ایران روز یک شنبه به کشورهای غربی هشدار داد شورشیان سوری را مسلح نکنند. این هشدار به دنبال آن صورت گرفت که فرانسه اعلام کرد با متحدان اروپاییش برای از میان برداشتن ممنوعیت‌ها برای فرستادن سلاح‌های دفاعی به شورشیان سوری مشورت خواهد کرد. روسیه دیگر متحد دمشق هم به ترکیه از اعضای ناتو و حامی شورشیان سوری هشدار داده که تصمیم خود مبنی بر مستقر کردن موشک‌های پاتریوت زمین به هوا در نزدیکی مرز سوریه را عملی نکنند.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دمشق و دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند. حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی دارد به این قطعنامه.
در قطعنامه پارلمان اروپا که روز پنجشنبه دوم آذر در استراسبورگ مقر پارلمان اروپا تصویب شد، نمایندگان پارلمان از آنچه وخامت مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران و افزایش تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی خواندند، عمیقاً ابراز نگرانی کردند. به نوشته روزنامه فیگارو چاپ فرانسه، نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی کارگردان شدند که هر دو به مجازات‌های سنگینی محکوم شدند. جایزه ساخاروف پارلمان اروپا که یک جایزه معتبر حقوق بشری در سطح جهانی است، در ماه گذشته به نسرین ستوده و جعفر پناهی اعطا شد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستند به نسرین ستوده و جعفر پناهی اجازه داده شود برای دریافت جایزه خود در اواسط ماه دسامبر به استراسبورگ مقر پارلمان اروپا سفر کنند. در اواخر ماه اکتبر سفر 5 تن از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران پس از اینکه مقامات ایرانی با ملاقات این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی مخالفت کردند در آخرین لحظات لغو شد. در این قطعنامه همچنین نمایندگان پارلمان اروپا با ابراز تأسف از محاکمه‌های ناعادلانه و محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی مذهب، آزادی اطلاعات و آزادی‌های آموزش و پرورش و رفت آمد مورد مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس را در زندان نیروی انتظامی مطرح کرده و آن را نمونه دردناک دیگری از اعمال سیستماتیک شکنجه در ایران دانستند.
حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی داشت به قطعنامه پارلمان اروپا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در کشور. و در اینجا دیدگاه‌های شما را می‌شنویم در خصوص طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که با حکم آیت الله خامنه‌ای، با دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، این مسئله برطرف شد و مختوم شد. دیدگاه‌های شما را در این خصوص می‌شنویم.
حکم مقام رهبری به منزله همون حکم خلیفه مسلمین است. کم کم میخوان سیستم حکومتی رو 1400 سال پیش برگردونن و از این به بعد در مساجد مردم خلیفه رو انتخاب بکنن و ایشون هم هر حکمی داد مردم باید مهر سکوت رو لبشون بزن. و بعدم من نمیدونم این پرونده که زیر بغل آقای احمدی‌زاده چه اسراری توشه که وادار میکنه همه نماینده و مقام رهبری و عمل به سکوت. بالاخره ملت ایران تنها بخشی از جامعه هستن که بیگانه به این مسائل هستن.
آقای خامنه ای، شما نباید که بترسین که آقای احمدی نژاد اگر نماینده دعوتش گرفتن، اگرم سوالی ازش میکنن یا به جوک جواب میده یا به مسخره میگیره، جواب درست هم نمیده که.
حکم حکومتی رهبر انقلاب نشان دهنده این بود که آقای مطهری هفته قبل تو مناظره تلویزیونی اعلام کردن که رهبری در این مسائل دخالت نمی‌کنه و مجلس در رأس اموره. حالا باید از آقای مطهری پرسید آیا واقعا مجلس در رأس امور هست یا فقط مطیع اوامر رهبری؟
تو ایران باید مجلس و کلیه قوا رو جمع کنن، یه نفر خامنه‌ای کافیه دیگه، اون تصمیم میگیره بی خودی. برای چی این همه ریخت و پاش میکنن؟ همه این حقوقا رو که دارن میدن به نماینده عادی 27-80 تا بدن به خامنه‌ای، بلکه سیر بشه. این فکر نمی‌کنم با این چیزا هم سیر بشه. بس دیگه، بس. تا کی میخوای دیکتاتوری؟ یک نفر تصمیم میگیره برای 75 میلیون.
نظرات و دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می گیریم. مسکو غرب را متهم کرده که با قطع پخش شبکه‌های ماهواره‌ای ایران معیارهای دوگانه اعمال می کند. پیش از اینکه دستگاه دیپلماسی روسیه در این باره اظهار نظر کند، شرکت دولتی ماهواره‌ای روسیه پخش کانال‌های برون مرزی ایران را که از فضای ماهواره‌ای اروپا هست شده بودند بر عهده گرفت. آنا رایسکایا.
جمعه رسانه‌های روسی به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه روسیه نوشتند مسکو اقدام اتحادیه اروپا در رابطه با قطع آنچه جریان آزاد اطلاعات از شبکه‌های ایرانی نامیده شده را خصمانه و نمونه از استانداردهای دوگانه غرب می‌داند. این دیپلمات که نامش فاش نشده گفت سیاست همتایانمان در بروکسل غیر قابل درک و غیر قابل قبول است. او افزود با توجه به اینکه غربی‌ها کار مشابهی در سوریه انجام دادند و نسبت به ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های دولتی دمشق چشمی بندند، اما ایران را به دلیل پارازیت افکنی مورد مجازات قرار دادند، نمی‌توان چنین سیاستی را جز استاندارد دوگانه مثال زدنی نامید. این اظهارات واکنش با تأخیر به بیانیه هفته گذشته کاترین شتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که ارسال پارازیت بر روی محورهای اروپایی از سوی ایران را محکوم کرده بود. الکسی ارباتف، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، میگوید
این انتقاد یکی از نمونه های متعدد دال بر افزایش شکاف میان روسیه و اروپا است، روندی که عمدتاً دارای دو دلیل است. نخست، مسکو اولویت های سیاست خارجی خود را از اروپا به آسیا تغییر داده و از دید مقام های کرملین مهم نیست که اکنون ناچارند با کشورهای منزوی همچون سوریه و جمهوری اسلامی ایران هم پیمان شوند. دوم، جو سنگین داخلی و نقض آزادی های مدنی در داخل روسیه فاصله میان مسکو و بروکسل را زیاد و میان مسکو و تهران را کم کرده است. این روند سیاست خارجی روسیه و مناسباتش با سایر کشورها را تحت شعاع قرار داده.
روسیه از اوایل ماه جری میلادی پخش شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی ایران که از یوتلسات و هاتبرت حذف شده بودند را آغاز کرده. قرارداد در این زمینه بین مسکو و تهران در حال امضا شد که به اذعان یک منبع در شرکت دولتی ماهواره‌ای روسیه، طرف این قرارداد ماهواره‌ای که پخش کانال‌های برون مرزی ایران از روی آن انجام می‌شود در اروپا و خاورمیانه که اکثر بینندگان و شنوندگان فارسی زبان در آنجا هستند، طرفدار چندانی ندارد. الکساندر ستنیچنکا، کارشناس روابط بین الملل، میگوید هدف همکاری روسیه با ایران در این زمینه کمک به حفظ نظام جمهوری اسلامی است.
Політически оно достаточно серьезно подкреплено, потому что пока Иран вот такой, как он есть сейчас, пока это исламская республика.
شکی نیست که انگیزه های سیاسی پشت این همکاری است. تا زمانی که ایران همون جمهوری اسلامی است، روسیه میداند با کی طرف است. بر هیچ کس پنهان نیست غرب با جلوگیری از تبلیغات ایران و پخش اطلاعات ضد جمهوری اسلامی هدف تغییر این نظام را دنبال میکند. اما اگر نظام کنونی سقوط کند یا غربگراها بر سر کار میآیند و یا رادیکال های بدتر از آخوندها، که هر دو سناریو برای مسکو مطلوب نیست. به همین دلیل فکر می کنم روسیه به جمهوری اسلامی ایران چسبیده و به این کشور کمک می کند.
به نوشته صدای روسیه، یک دیپلمات که هویتش فاش نشده به این رادیو گفت حذف کانال‌های ایرانی نخستین مورد در تاریخ است که در شرایط غیر جنگی پخش تمام کانال‌های یک کشور در اروپا ممنوع اعلام شده. او افزود روسیه به دلیل غیرعادلانه بودن این امر مسئول پخش این شبکه‌ها شد. روسیه پیشتر پخش شبکه‌های سوریه که از محورهای اروپایی و عربی قطع شده بودند را نیز بر عهده گرفته است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شامگاه گذشته با حضور علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، نمایشگاه عکس و فیلمی در دانشگاه ویادرینا در شرق آلمان گشایش یافت. دعوت از سفیر جمهوری اسلامی نه تنها اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر، بلکه مخالفت سیاستمداران آلمان را نیز به دنبال داشت. در این باره بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
گشایش نمایشگاهی با نام کاخ‌های قدرت توسط علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، مخالفت‌هایی را از روز چهارشنبه در پی داشته و چند روزنامه آلمانی ضمن بازتاب درون‌مایه این نمایشگاه به اعتراض‌های ناشی از آن هم پرداختند. در این نمایشگاه عکس که تا سیوم آذر ماه جاری در دانشگاه اروپایی ویادرینا در شرق آلمان برپاست، فیلم مستندی هم نشان داده می شود که به سفر 25 دانشجوی این دانشگاه در بهار امسال پرداخته که حدود 7200 کیلومتر را با اتوبوس در ایران پشت سر گذاشته و از جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی این کشور دیدن کردند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، در این فیلم به زندگی روزمره و مسائل روز سیاسی در ایران توجه چندانی نشده. با این حال اما اعتراض‌هایی که نمایشگاه کاخ‌های قدرت به دنبال داشته رو به سوی درون‌مایه این فیلم ندارد، بلکه دعوتی است که دانشگاه اروپایی ویادرینا از سفیر جمهوری اسلامی برای گشایش این نمایشگاه به عمل آورده. اولین نهادی که لب به اعتراض گشوده، سازمان کمک به پناهجویان ایرانی در آلمان است که در آغاز از مقام‌های این دانشگاه خواسته بود هر چه زودتر دعوت خود را از سفیر ایران پس بگیرد. به گفته لوتس دوکلیچ، سخنگوی این سازمان حقوق بشری، در حالی که همه روزه انسانها در ایران خودسرانه اعدام می شوند و روزنامه نگاران و چهره های فرهنگی در زندانها به سر می برند، نماینده این رژیم نمایشگاهی را در یک دانشگاه آلمانی می گشاید. فرین فخاری، دیگر سخنگوی این سازمان، هم در گفتگو با رادیو فردا از اعتراض خود به دعوت از سفیر ایران از سوی این دانشگاه اینطور می گوید.
به نظر ما آقای شیخ عطار به عنوان سفیر جمهوری اسلامی نماینده ما نیست. ایشون نماینده نظام مستقر در این کشور هست، نه نماینده مردم و تاریخ و فرهنگ ایران. به نظر سازمان کمک به پناهجویان ایرانی در آلمان، آقای شیخ عطار و حضور ایشون در این مراسم به معنی تایید برخوردهای ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در خارج از کشور. در خود برلین که من زندگی میکنم، شمار زیادی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی، اساتید دانشگاهی که تازه از ایران به اجبار خارج شدن حضور دارند و در حقیقت اونها هستند که میتونن نماینده بخش بزرگ از جامعه ایران باشند و معرف فرهنگ ما باشند و این نمایشگاه را افتتاح بکنند. در پایان من این نکترم اضافه بکنم که تا حدود 250 پناهجوی ایرانی که تازه از ایران به آلمان اومدن، اونها ابراز تمایل کردند که در برابر این دانشگاه ویادرینا تظاهراتی بکنند.
علاوه بر این اعتراض‌ها، جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت هم دعوت از سفیر ایران در شب گشایش نمایشگاه عکس و فیلم در دانشگاه ویادرینا را اقدامی نابجا و ناسنجیده قلمداد کرده و مارتین لسنتین از مقام‌های این نهاد با اشاره به عنوان این نمایشگاه کاخ‌های قدرت به روزنامه بیلد گفته است مهمترین کاخ‌های قدرت در ایران امروز زندان اوین و دیگر زندان‌ها و سیاه‌چال‌های بیشماری است که سراسر این کشور را در وحشت نگاه داشته و علیرضا شیخ عطار هم نماینده چنین رژیمی است. سوای سازمان‌های حقوق بشری در آلمان، سیاستمدارانی هم از احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ و همچنین جامعه یهودیان آلمان دعوت از سفیر جمهوری اسلامی برای گشایش نمایشگاه عکس و فیلم در دانشگاه ویادرینا را به شدت محکوم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یادآوری می‌کنیم که دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. همچنین می‌توانید نظرات خود را در صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی مطرح کنید. لحظاتی دیگر، رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران، تازه ترین خبرها از رادیو فردا، مینا بهارمست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام شنوندگان عزیز. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خطاب به هزاران تن از طرفدارانش در میدان تحریر قاهره گفت که هدفش از صدور فرمان روز پنجشنبه حفظ ثبات کشور و پیشبرد انقلاب است. مرسی طرفداران رژیم سابق را متهم به ایجاد هرج و مرج کرد. او افزود که کشور باید با گذر از مرحله کنونی به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رود و قصدش اطمینان از استقلال قوای مجریه، مقننه و قضایی است. مرسی روز پنجشنبه فرمانی را صادر کرد که به موجب آن تصمیم‌ها و فرمان‌های او قابل تجدید نظر در مراجع قضایی نیست و هیچ نهادی نیز نمی‌تواند مجمع تدوین پیشنویس قانون اساسی را منحل کند. همزمان هزاران نفر از مخالفان مرسی تظاهراتی در قاهره و چند شهر دیگر برپا کردند و تعدادی از دفاتر اخوان المسلمین هم مورد حمله قرار گرفت. در پی کشته شدن یک فلسطینی در مرز غزه، سخنگوی حماس اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد. به گفته منابع پزشکی در غزه، در پی تیراندازی یک سرباز اسرائیلی در مرز این کشور با غزه، یک فلسطینی کشته شد و 9 نفر مجروح شدند. همزمان یک سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که تحقیقات درباره این تیراندازی آغاز شده است. به گفته منابع پزشکی این جوان 23 ساله فلسطینی به دلیل اصابت گلوله به سرش کشته شد. یکی از نزدیکان این جوان به خبرگزاری رویترز گفت که او در تلاش بوده تا پرچم حماس را بر سیم‌های خاردار در مرز غزه و اسرائیل بیاویزد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. لاریجانی پیش از ترک تهران گفته بود که تلاش خواهد کرد تا برای بحران سوریه راه حلی بیابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران او در سفرش به دمشق با گروه‌های فلسطینی نیز دیدار کرد. لاریجانی از سوریه به لبنان رفته و به ترکیه نیز خواهد رفت. وزارت فرهنگ و ارشاد ایران به دلیل انتشار کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد و همچنین آنچه تکرار تخلفات خوانده شده از روزنامه مغرب چاپ تهران شکایت کرد. در شماره روز پنجشنبه روزنامه مغرب کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد چاپ شد که او را در حال پاره کردن کاغذی نشان می‌داد. ظاهراً موضوع این کاریکاتور با عنوان ختم سوال، دخالت آیت الله خامنه‌ای و لغو طرح سوال از رئیس جمهوری ایران در مجلس بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارشاد انتشار کاریکاتور از احمدی نژاد را بی‌توجهی به منافع ملی توصیف کرد. وزارت کشور پاکستان روز جمعه اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات به شیعیان در روزهای عاشورا و تاسوعا، شبکه موبایل در اغلب نقاط این کشور در 2 روز آینده قطع می شود. شبه نظامیان عموماً از بمب‌هایی که با تلفن موبایل هدایت می شوند برای حمله به تجمعات استفاده می کنند. حمله انتحاری در غرب افغانستان 2 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. طالبان مسئولیت این حمله را که در مرکز ولایت میدان وردک رخ داد بر عهده گرفته است. یکی از سخنگویان نیروهای بین‌المللی ایساف به خبرگزاری رویترز گفت که 6 نفر از نیروهای ائتلاف در میان مجروحین این حمله هستند، اما از دادن جزئیات خودداری کرد. بکتاش،
با سپاس از مینا بهارمست. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 19:33 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که خبرها و مسائل اجتماعی را در کانون توجه قرار می دهد.
جامعه
یک روز جمعه دیگر در کنار رادیو فردا هستید و این مجله جامعه رادیو فرداست که من فهیمه خضری‌دری با همراهی شما اون رو آغاز می‌کنم. سلام به شما، خوش آمدید به این مجله. اول خبرها رو می‌شنویم و بعد در این مجله به افزایش قیمت بلیط‌های مسافربری می‌پردازیم و خبری هم می‌گیریم از وضعیت مترو پایتخت. 50 مورد گاز گرفتگی تنها در 56 روز. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، اورژانس کشور میگوید با شروع فصل سرما و استفاده شهروندان از بخاری ها و وسایل گرمایشی غیر استاندارد، میزان گاز گرفتگی ها بیشتر شده است. مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران با اشاره به وجود 1000 دستگاه اتوبوس فرسوده در سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت، از واگذار نشدن حتی یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت به شهرداری انتقاد کرده و خواستار آن شده تا تکلیف عرض خرید اتوبوس ها هر چه زودتر روشن شود. و به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از برپا کنندگان هیئت‌های مذهبی خواسته است تا نکات زیست محیطی را از جمله در ذبح حیوانات، استفاده نکردن از ظرف‌های یک بار مصرف پلاستیکی به خصوص برای مصرف نوشیدنی‌های گرم مثل چای رعایت کنند تا سلامت شهروندان به خطر نیفتد. تحریم و بحران در بازار ارز از یک سو و دعواهای دنباله‌دار چند ساله از سوی دیگر. متروی تهران اگر پله برقی نداشته باشد فلج است. بعضی ایستگاه‌های مترو در تهران مثل ایستگاه استاد معین مثلا تا 135 پله دارند و این در حالی است که هنوز بسیاری از ایستگاه‌ها از جمله همین ایستگاه 135 پله‌ای با وجود وعده‌های پیشین و برنامه‌ریزی‌های اعلام شده به پله برقی تجهیز نشدند. اینطور که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد، حابیل درویش مدیر عامل شرکت متروی تهران و هومه می‌گوید به دلیل نوسانات ارز تأمین پله برقی های مترو هم دچار مشکل شده. مریم خدایی خبرنگار حوزه شهری میگوید شهروندان کهنسال‌تر اگر ایستگاه های مترو پله برقی نداشته باشند اصلا ممکن نیست بتوانند از آن استفاده کنند.
با توجه به اینکه متروی تهران متروی جدیدی هست، عمر چندانی نداره، این امکانی که براش پله برقی در نظر بگیرن توی همه ایستگاه ها وجود داره. پله برقی مهم هستش توی مترو و ساختار متروی تهران، برای اینکه توی بعضی از جاها عمق مترو و تونل های مترو خیلی از سطح زمین فاصله داره و فاصله زیادی رو با مسافران طی کنند تا هم از مترو به خارج از مترو برسن و همین که برای ورود به مترو وجود این پله برقی ها برای مسافرین، مخصوصا مسافرینی که کهولت سن دارن، به نظر ضروری میاد.
واگن های تازه مترو نرسیده و پله برقی ها هم برابر با برنامه احداث نشده. در پاسخ به اینکه چرا، مسئولان مترو و شهرداری میگویند دولت اعتبارها را اختصاص نمیدهد. بنیامین صدر دیگر خبرنگار اجتماعی در حوزه شهر:
در زمانی که آقای محسن هاشمی مدیر عامل شرکت قطار شهری تهران و هومه مترو بودند و اختلاف نظر از اونجا آغاز شد که آقای قالیباف در نخستین ماه‌های ریاست خودش بر شهرداری تهران از عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی دولت مرتب گلایه می‌کرد. اما آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت همواره معتقد بود و بیان می‌کرد که ما در واقع تعهدات خودمون رو انجام دادیم. موضوع از این قرار بود که هزینه‌های مترو کمی بیشتر از حد پیش بینی شده با توجه به شرایط اقتصادی ایران اتفاق افتاد و شهرداری اون مبلغی که باید اضافه می‌کرد رو مدعی بود که اضافه کرده، اما دولت همون مبلغی رو که از ابتدا باید پرداخت می‌کرد پرداخت می‌کرد.
آقای صدر همچنین از منتفی شدن پروژه‌های توسعه مترو می‌گوید.
در ابتدا قرار بود که مترو با هزینه معادل 18 میلیارد دلار حدود 430 کیلومتر خط مترو رو با 256 ایستگاه در شهر تهران و هومه ساپورت کنه و این اتفاق بیفته، اما با شرایط اقتصادی که اتفاق افتاد در ایران به خصوص در دو سال گذشته مرتب این هزینه ها سر به فلک میذاشت و اضافه میشد تا جایی که مجبور شدن که تنها 261 کیلومتر خط مترو رو با 175 ایستگاه و با هزینه کلی معادل 10 میلیارد دلار احداث کنن و شهرداری تهران تعدیل کرد اون سیاست میان مدت خودش رو. در واقع 18 میلیارد دلار به حدود 10 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد و این اتفاق باعث شد که بسیاری از پروژه ها منتفی بشه، پروژه های توسعه مترو.
درگیری لفظی و انتقادهای آشکار میان دولت و مجموعه مدیریت شهری امروز دیگر موضوع تازه نیست. بسیاری حتی برخی اعضای شورای شهر که در به دولت رسیدن محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پیشین تهران نقش داشتند، در جریان این اختلاف ها از دولت انتقاد کردند که با تخصیص ندادن بودجه شهروندان را قربانی می‌کند. با این حال از دیدگاه این خبرنگار شهری، شهرداری پایتخت هم متقابلاً پای شهروندان را به این درگیری‌ها باز کرده است. مریم خدایی:
گویا اون دعواهای 7 ساله شهرداری با دولت باز هم بهانه‌ای شده که اینجا نداشتن پله برقی یا از کار افتادن پله برقی ها، و خب چیزی که ما توی رسانه ها میبینیم بهانه همیشگی مشکلات ندادن پول توسط دولت مترو گفته میشه. به نظر من تا یه حدیش درست هست، چون این مشکلات وجود داشته، ولی به نظر میرسه که میتونه خب یک دلیل مردم رو وارد این بازی کردن باشه، برای اینکه خب این توی دید مردم هستش، بودجه خیلی زیادی رو پله برقی مترو نیاز نداره.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، تا به حال بارها با حضور در رسانه‌ها از اختصاص نیافتن بودجه مترو انتقاد کرده است.
بودجه عمرانی که در مجلس تصویب شده برای مترو 400 خورده میلیارد تومان تصویب شده که کار داره انجام میشه. از اون بودجه تا الان حدود 160 میلیارد اون رو دادن. از بودجه صندوق ذخیره ارزی که 1 میلیارد در واقع سهم شهرداری تهران بوده، الان گفتن که ما 20 میلیارد تومان بنا داریم بدیم.
حتی کار به جایی رسید که رئیس جمهوری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران صراحتاً گفت در تلاش است تا مدیریت مترو پایتخت را از شهرداری به دولت منتقل کند.
دولت خودش مدیریت مترو رو به عهده میگیره، بودجه‌اش رو میذاره و میسازه.
میان همه این درگیری‌ها اما این شهروندان پایتخت نشین هستند که در جمعیت میلیونی هر روز سفرهای درون شهریشان را با مترو انجام می‌دهند و گرفتاری‌ها و کمبودها را تجربه می‌کنند. بنیامین صدر، خبرنگار حوزه اجتماعی، می‌گوید چیزی که در این میان از دست رفته زمان است.
از ابتدای روی کار اومدن آقای قالیباف، سیاست‌های پیشین شهرداری تهران در زمان تصدیگری آقای احمدی نژاد با انتقاد آقای قالیباف روبرو بود، به طوری که بریز و بپاش‌های مالی که انجام می‌شد در دوره گذشته را آقای قالیباف مطرح می‌کرد و در برابر اون هم آقای احمدی نژاد با اسنادی که مدعی بود در اختیار داره سعی می‌کرد که شهرداری تهران رو متهم به ریخت و پاش مالی در دوره جدید بکنه. این اتفاق برمیگشت به اختلاف نظر آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد درباره اداره شهر تهران، به طوری که شما می‌بینید در پروژه‌هایی که مربوط به حمل و نقل عمومی می‌شد مثل مونوریل یا مترو اختلاف نظر بود بر سر برآورد هزینه ها و همچنین شکل پیشبرد پروژه ها، که باعث شد که خیلی هم طرحهای مختلف با خسران مالی و مشمول مرور زمان بشه و در واقع یک هزینه اضافی تحمیل میشد به این ماجرا. این وسط در واقع چیزی که از بین رفت زمان بود و با توجه به موج جدید تحریم ها و گرانی های پیش آمده برای قطعات، این برآورد هزینه کاملا دست خوش تغییر شد، تا جایی که امروز می‌بینیم بسیاری از ایستگاه‌های ما از شرایط پشتیبانی لازم برخوردار نیست و اخباری که این چند روز به خصوص می‌شنویم حاکی از این موضوع هستش.
متروی تهران با وجود اینکه از نظر تعداد جابجایی روزانه مسافر در میان فهرست متروهای بالای 1 میلیون جابجایی است، از نظر تعداد ایستگاه در وضعیت چندان توسعه یافته‌ای به سر نمی‌برد. اگر مسافر پروازهای خارجی بوده اید در هفته گذشته، حتما شما هم با شوک افزایش ناگهانی قیمت بلیط هواپیماها روبرو شدید. هفته گذشته عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اعلام کرد که با توجه به تحولات در بازار ارز، قیمت بلیط هواپیما در تورهای گردشگری خارجی 2 برابر می شود. اینطور که اسخر توکلی اعلام کرده، تا پیش از چهارشنبه 24 آبان ماه دفاتر خدمات مسافرتی بلیط پروازهای خارجی را با ارز مرجع 1226 تومان می خریدند، اما با مصوبه بانک مرکزی از چهارشنبه 24 آبان ماه بلیط پرواز برای مسافرت‌های خارجی با نرخ 2490 تومان فروخته شد و همین قیمت بلیط هواپیماها را تا 2 برابر افزایش داد. حالا مسافرانی که مقصدشان خارج کشور است، علاوه بر اینکه با وضعیت جدید دیگر دلار مسافرتی دریافت نمی‌کنند، باید بلیط‌های گران‌تری هم بخرند. افزایش قیمت بلیط سفرهای خارجی همینطور روی قیمت تمام شده پکیج‌های تورهای گردشگری خارجی هم اثر می‌گذارد. این افزایش قیمت‌ها اما در حالی صورت گرفته که وزیر نفت پیش از این گفته بود قیمت بلیط هواپیماها با آغاز ماه آذر افزایش خواهد یافت. رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی:
قرار بر این شده که سوخت هواپیمای لیتری 700 تومان در حقیقت با افزایش نرخ از 1.9 با نرخ 700 تومان به شرکت‌های هواپیمایی داده بشه. قبلا 200 تا 400 تومان بوده.
اما افزایش قیمت بلیت سفر تنها به خطوط هوایی مختصر نشد. شرکت قطارهای مسافرتی رجا هم با اعلام اینکه این شرکت در شرایطی است که ماهانه 7 تا 10 میلیارد تومان به زیاندهیش اضافه می شود، گفت قیمت کنونی بلیت مسافری این شرکت با قیمت تمام شده مطابقت ندارد و زیانها در حال افزایش است. اولین راه برای جبران زیانها هم اغلب افزایش قیمت هاست. اینطور که مدیر عامل رجا اعلام کرده، قیمت 3 نوع بلیت قطار هم افزایش خواهد داشت. این افزایش قیمت در حالی است که پیش از این و تنها 6 ماه پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها قیمت بلیت قطار افزایش پیدا کرده بود. اینطوری است که علاوه بر تنگ‌تر شدن حلقه مشکلات اقتصادی، افزایش بهای بلیت هم امکان سفر کردن برای مسافر ایرانی را هر روز سخت‌تر از دیروز می‌کند. در پایان یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضری با شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.